ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با کامگاریتان. ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شما هستم. پرودوسر برنامه طایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریان این ساعت هم از برنده شدن دوباره بارک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشنوین. عکس العمل حکومت و اعصاب مطری افغانستان هم در مورد برنده شدن اوباما مشنوین و از انتظارات افغان ها از دور دوم ریاست جمهوری بارک اوباما هم شما را با خبر می کنیم. در خبرهای جهان مشنوین که رهبرای جهان پیروزی رئیس جمهور اوباما را برای بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تبریک گفتند. هیرم مشنوین که یک افسر ارشد پلیس پاکستان و 3 تن دیگه و 2 غیر نظامی از طرف یک مهاجم انتحاری امروز در پشاور کشته شدند. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم فتی محمد بها با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
ابتدا سرخط خبرها، رئیس جمهور کرزی انتخاب دوباره بارک اوباما را به حیث رئیس جمهور آمریکا تبریک گفته است و طرح خطوط اساسی سیاست دولت افغانستان از سوی نماینده های مردم در ولسی جرگه این کشور رد شد. با سلام، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان از انتخاب دوباره بارک اوباما به حیث رئیس جمهور ایالات متحده استقبال کرده است. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی از شهر بنکاک مرکز تایلند امروز در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
آمد کرده رئیس جمهوری افغانستان انتخاب مجدد بارک اوباما را به حیث رئیس جمهور آمریکا تبریک می‌گوید. همچنان رئیس جمهور شوار اشاره مطمئن کرده که با پیروزی دوباره بارک اوباما من حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را روابط میان افغانستان و آمریکا در مجمع نافع هر دو کشور بیشتر پیشرش پیدا کند.
بارک اوباما با به دست آوردن آرای بیشتر مردم و کالج انتخاباتی امروز رقیب جمهوری خواهش میت رامنی را شکست داد و برای یک دوره 4 ساله به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب گردید. طرح خطوط اساسی سیاست دولت افغانستان امروز با اکثریت آرا از سوی ولسی جرگه این کشور رد شد. نماینده های مردم این طرح را که از سوی حکومت تهیه شده ناشفاف خوانده و میگویند در آن سیاست های داخلی و خارجی کشور، به خصوص مسئله گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح، مشخصا واضح ساخته نشده است. به دنبال تقاضاهای مکرر اعضای ولسی جرگه در چند سال گذشته، حدود 9 ماه پیش طرح خطوط اساسی سیاست دولت افغانستان برای تصویب از سوی حکومت به ولسی جرگه فرستاده شد. در نتیجه 3 عملیات جداگانه نیروهای افغان و بین المللی امروز در ولایت های لوگر، قندهار و هلمند 3 قمندان مخالفان مسلح بازداشت شدند. آیسف با انتشار اعلامیه گفته است که از نزد این افراد مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. در اعلامیه همچنان آمده است که نیروهای افغان و خارجی دیروز در ولایت هلمند 650 کیلوگرم تریاک را نیز کشف و ضبط کردند. مخالفان مسلح تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند و این هم قیمت برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 53 افغانی و 95 پول، 1 یورو 69 افغانی و 10 پول، 1 پوند استرلینگ 85 افغانی، 1 ریال سعودی 14 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 559 افغانی. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند. رادیو آزادی.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما میت رامنی رقیب جمهوری خواه خود در انتخابات را شکست داده برای دوره دوم 4 ساله به حیث رئیس جمهور کشور انتخاب شد. اوباما در شهر شیکاگو به هواداران خود چنین گفت:
Tonight in this election you the American people.
امشب در این انتخابات شما مردم آمریکا به ما خاطر نشان ساختید که راه پیشروی ما دشوار و سفر ما طولانی می باشد. ما خود را آماده ساختیم، با عقب‌گرایی مبارزه کردیم و در دلهای خود می فهمیم که یک آینده خوب منتظر آمریکا است. میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه شکست خود در انتخابات را پذیرفته به اوباما و خانواده او تبریک گفت. همچنین اتحادیه اروپا انتخاب دوباره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را به وی تبریک گفت. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا و هرمن وان رومپوی رئیس اتحادیه اروپا در یک اعلامیه مشترک گفتند که آنها همکاری نزدیک خود را با رهبر آمریکا ادامه می دهند. در اسرائیل هم صدر اعظم این کشور از انتخاب دوباره اوباما استقبال کرده، گفت که روابط میان دو کشور نسبت به هر وقت دیگر قوی تر می باشد. پارلمان روسیه هم از انتخاب مجدد باراک اوباما استقبال نموده، ابراز امیدواری کرد که به تجدید روابط دو کشور ادامه دهد. یک افسر ارشد پلیس پاکستان و سه تن دیگر از همراهان وی و دو غیر نظامی از سوی یک مهاجم انتحاری امروز در پشاور کشته شدند. خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی گزارش می‌دهد که این افسر به نام هلال حیدر در این حمله که در بازار قصه‌خوانی انجام شد جان خود را از دست داد. یک افسر پلیس گفت که مهاجم پیاده بر موتر سواری هلال حیدر در خارج از مرکز پلیس حمله کرد. حداقل 27 نفر دیگر زخمی شده به شفاخانه انتقال داده شدند. مسئولیت این حمله را کسی به صورت فوری به عهده نگرفته است. ایران دیروز اعلان کرد در کنفرانس بین المللی که قرار است ماه آینده درباره ایجاد یک منطقه عاری از اسلحه اتمی در شرق میانه دایر شود اشتراک میکند. علی اصغر سلطانیه سفیر ایران در اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی این مطلب را در گردهمایی جلوگیری از تکثیر اسلحه اتمی در بروسلز اعلان کرد. هنوز کدام تاریخ برای کنفرانس ماه آینده که قرار است در هلسینکی پایتخت فنلاند برگزار شود تعیین نشده است. در این کنفرانس تلاش خواهد شد تا یک منطقه عاری از اسلحه اتمی و دیگر اسلحه کشتار جمعی در شرق میانه که شاهد ناآرامی ها می باشد تأسیس شود. تهران از سالیان متمادی به این سو درباره نزاع اتمی خود با غرب مذاکرات داشته است. ایران می گوید که برنامه اتمی این کشور اهداف مسالمت آمیز را دنبال می کند، ولی غرب به این گمان است که تهران برای ساختن اسلحه اتمی تلاش دارد. حکومت بحرین 31 نفر از فعالان سیاسی شیعه مذهب به شمول دو عضو سابق پارلمان را از تابعیت این کشور محروم ساخت. آژانس خبررسانی دولتی بحرین امروز گزارش داد که این افراد به علت تهدید به امنیت دولت از تابعیت محروم ساخته شدند. در این جمله جواد و جلال فیروز که با هم برادر هستند و هر دو در سابق عضویت پارلمان را داشتند از تابعیت کشور محروم ساخته شدند. حسن مشیمه رئیس جنبش حق و سید شهابی که مقیم لندن می باشد هم از تابعیت بحرین محروم شدند. باطل ساختن تابعیت این افراد تازه ترین اقدام حکومت بحرین برای سرکوبی مخالفان سیاسی می باشد. در حالی که دولت بحرین زیر تسلط سنی ها می باشد و جنبش ضد دولتی را شیعیان رهبری می کنند. اکثریت مردم بحرین شیعه مذهب هستند. حکومت بحرین پس از آن دست به این اقدام می زند که در سلسله حملات دو روز قبل که حزب الله به آن متهم شد، 2 نفر در پایتخت منامه کشته شدند. و قوای امنیتی طی عملیات خاص امروز در داغستان 2 تن از شبه نظامیان مخالف را کشتند. آنها نخواستند که تسلیم شوند و بر پلیس فایر کردند. در نتیجه جنگ و زد و خوردها میان قوای دولتی و شبه نظامیان مظنون اسلامگرا در منطقه قفقاز شمالی روسیه سالانه 10 نفر کشته و مجروح می شوند. داغستان، اینگوشیتیا، کباردین و بالکاریا و چچنستان از جمهوریت های ناآرام روسیه محسوب می شوند. پایان اخبار.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. ریاست جمهوری و احزاب سیاسی افغانستان از انتخاب مجدد باراک اوباما به حیث رئیس جمهور آمریکا استقبال کرده، خواهان اقدامات جدیدتر در بعض موارد شدند.
ما امیدوار هستیم که در این دوره جدید اوباما رویکرد جدیدی به مسئله تروریسم در منطقه داشته باشد.
از نقش روزافزون عربستان سعودی در موضوع مصالحه در افغانستان هم می شنوید. نبود وسایل تشخیص و معاینات دی ان ای در افغانستان سبب شده تا بی‌باوری های بی اساس مردان در شماری از خانواده ها رنگ بگیرد.
جایی نیست که ما دروازه نیست که من نزده باشم از خود کمیسیون حقوق بشر تا نهادهای حقوقی دیگه. تنها جایی که امکان آزمایش دی ان ای بود شفخانه بگرام بوده داخل افغانستان.
بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی در مورد بیانات اخیر محمد اسماعیل خان درباره ایجاد گروه‌های کوچک دفاعی هم میشنوید.
وقتی ما نهادهای ملی برای دفاع در افغانستان داریم و ما فکر میکنیم که یک نهاد جدایی از او را بوجود بره، این جز لجام گسختگی تازه امنیتی و دفاعی بیشتر بوجود نخواهد آورد.
گزارش های دیگر را هم خواهید شنید، ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، مثل که در خبرها شنیدین، باراک اوباما برای دور دوم رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. در نطق پیروزی خود رئیس جمهور اوباما گفت که کشورش مراحل دشوار اقتصادی را از سر گذشتانده و حال باید به یک آینده روشن‌تر امیدوار باشه. اوباما گفت به زودی با رقیب جمهوری خواه خود میت رامنی ملاقات خود کرد تا در مورد حرکت کشورش به سمت پیش با او صحبت کنه. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور اوباما که 4 سال دیگر در قصر سفید خواهد ماند، در نطق پیروزی خود در زادگاهش شهر شیکاگو به طرفداران خود اظهار داشت: امشب در این انتخابات شما مردم آمریکا بار دیگر به ما خاطر نشان کردید که گرچه راه دشوار و سفر طولانی در پیش است، ما با پای خود میستیم و برای پیشرفت مبارزه میکنیم و ما در عمق قلب خود حس میکنیم که آینده بهتر در انتظار ایالات متحده آمریکا می باشد. صبح امروز چهارشنبه رقیب رئیس جمهور اوباما میت رامنی از مرکز مبارزات انتخاباتیش در باستون شکست خود را تصدیق نموده و گفت که تبریکات خود را به رئیس جمهور اوباما رسانده است. من لحظه قبل با رئیس جمهور اوباما تلفن کردم و تبریکات خود را برای پیروزی او رساندم. حمایت کنندگان و کارمندان مبارزاتی او هم سزاوار تبریکی می باشند. من برای همه آنها آرزوی موفقیت می کنم، مخصوصا برای رئیس جمهور، همسر و دخترانش. این یک زمان مشکلات برای آمریکا می باشد و دعا می کنم رئیس جمهور در رهنمایی ملت ما موفق باشد. رئیس جمهور اوباما اظهار داشت او هم با آقای رامنی تلفنی تماس گرفته و امیدوار است که به زودی در مورد راهی که آمریکا در پیش دارد با او صحبت نماید. رئیس جمهور اوباما در سخنرانی خود از همسرش، از همکارانش در قصر سفید و مخصوصا از معاون رئیس جمهور جو بایدن اظهار سپاس نمود. او اظهار داشت یکی از نعمت‌های دموکراسی همین است که همه می‌توانند نظریات خود را به وضاحت ابراز دارند. با گفته او مردم در کشورهای دوردست امروز قربانی می‌دهند و خطرات جانی را قبول می‌کنند تا بتوانند درباره موضوعات کشورشان صحبت کنند و به صندوق رای بروند و آینده خود را تعیین کنند. او همینطور با مشکلات اقتصادی کشورش اشاره نموده، گفت می‌خواهد فرزندان آینده این کشور با چنین مشکلات دست به گریبان نباشند. ما می‌خواهیم فرزندان ما در یک آمریکای زندگی کنند که در قرض غرق نباشد، یک آمریکایی که به خاطر عدم مساوات ضعیف نباشد و با تهدید از بین رفتن به خاطر افزایش گرمای زمین روبرو نباشد. ما می‌خواهیم یک کشوری را به میراث بگذاریم که در امن باشد، با آن احترام وجود داشته باشد و در سرتاسر جهان تحسین شود. یک کشوری که توسط پرقدرت‌ترین اردوی جهان در روی زمین و بهترین سربازانی که در جهان سابقه آن دیده نشده دفاع شود. رئیس جمهور اوباما در خطاب به مردم کشورش گفت این که او سزاوار به دست آوردن رأی همه می باشد یا خیر چیزی دیگر است، ولی او از مردم خود آموخت و مردم او را رئیس جمهور بهتر ساختند. با گفتن سرگذشت‌های خود و مبارزات خود او را به قصر سفید برگرداندند و مسئولیت بزرگتری را به دوش او گذاشتند و برای رفع توقعات مردم و حرکت به سمت یک آینده روشن او را بیشتر تشویق کردند. نقش مردم در دموکراسی ما با رأی دادن آنها خاتمه پیدا نمی کند. آمریکا هیچ وقت به این نظر استوار نبود که برای ما چی باید شود، بلکه توسط ما چی باید انجام شود، و هرچند مشکل و طاقت فرسا هم باشد، اما کار لازم برای حکومت مردمی انجام داده شود. این اصولی هست که آمریکا بر آن بنیاد یافته است. رئیس جمهور اوباما در نطق پیروزی خود افسود چیزی که آمریکا را یک کشور استثنایی می‌سازد، ارزش‌هایی می‌باشد که یک جامعه متمایز و گوناگون را متحد ساخته و همه خود را وابسته به یک سرنوشت واحد می‌شمارند. این سیستم زمان معاصر واقع می‌شود که ما بعضی مسئولیت‌ها را در قبال یکدیگر و نسل‌های آینده بپذیریم. ما طوری که در سیاست ما معلوم می شود تقسیم شده نیستیم. ما طوری که دیگران فکر می کنند عیبجو و بدگمان نیستیم. ما از بعضی خواسته های انفرادی خود بزرگتر هستیم و از یک مجموعه ایالات های سرخ آبی بیشتر می باشیم. ما ایالات متحده آمریکا هستیم و برای همیشه خواهیم. رئیس جمهور با ما همینطور در مورد حقوق انفرادی اتباع آمریکا و مردمی که با رنگ‌های مختلف از کشورهای مختلف جهان به آمریکا آمده و تابعیت این کشور را به دست آوردند نیز صحبت کرد.
از بیانات رئیس جمهور اوباما بعد از برنده شدنش در انتخابات دیروزی که ریاست جمهوری آمریکا شنیدین، در این حال شنونده عزیز، ریاست جمهوری با احزاب سیاسی افغانستان از انتخاب دوباره بارک اوباما به حیث رئیس جمهور آمریکا استقبال کردند. در این حال حکومت افغانستان از آقای اوباما خواسته تا بعد از این فشارها را بالای پاکستان افزایش بده تا او کشور تلاش‌های خود در امر مبارزه با تروریسم شدت ببخشد. احزاب سیاسی افغانستان هم پیروزی آقای اوباما را تبریک گفتند. مصطفی بشارت و جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان از بارک اوباما می‌خواهد که در دوره ریاست جمهوری 4 سال آیندهش به وضعیت افغانستان بیشتر تمرکز کند. سیامک هیروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که آقای اوباما این بار برای از بین بردن مراکز تروریسم در پاکستان اقدامات بیشتر نماید.
ما پیروزی باراک اوباما را تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. امیدوارم که باراک اوباما در این دوره توجه جدی به مسئله پایگاه تروریسم که در خاک پاکستان است به توجه بشه. ما امیدوار هستیم که در این دوره جدید اوباما رویکرد جدیدی به مسئله تروریسم در منطقه داشته باشه تا افغانستان هم به امنیت برسه و مردم افغانستان در امنیت و مسئولیت زندگی کنند.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا که شب گذشته به وقت افغانستان آغاز شد، پیش از چاشت روز چهارشنبه به پایان رسید. بارک اوباما با به دست آوردن آرای بیشتر رقیب جمهوری خواهش میت رومنی را شکست داد و برای یک دوره 4 ساله دیگر به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب گردید. در این حال برخی از احزاب سیاسی افغانستان پیروزی آقای اوباما را تبریک گفتند و برنده شدن وی را به منفعت افغانستان می‌دانند. سید فاضل سنچورکی سخنگوی ائتلاف ملی در صحبت با رادیو آزادی گفت سیاست خارجی آقای اوباما به خصوص در قبال افغانستان منطقی و آرام می باشد.
ما راضی هستیم از سیاست های گذشته آقای اوباما و امیدوار هستیم که توجه بیشتری در آینده نسبت به منطقه و افغانستان داشته باشند. سیاست آقای اوباما برعکس سیاست جمهوری خواهان مبتنی و متکی بر یک سیاست نرم و بر عنصر عقلانیت استوار بوده. ما امیدوار هستیم که در این مرحله بارک اوباما بتانه فشارهای لازمه بر پاکستان وارد کنه که پاکستان از پروسه صلح در افغانستان به صورت جدی حمایت کنه.
آقای سنچارکی در ادامه حرفایش همچنان گفت که در حال حاضر وضعیت سیاسی منطقه حساس و پیچیده است و برای حل این مشکل آقای اوباما تجربه خوب دارد. حکومت و احزاب سیاسی افغانستان در حال از پیروزی بارک اوباما استقبال میکنند و در زمان کمپاین انتخاباتیش کمتر به مسئله افغانستان پرداخت. یگانه مسئله ای که آقای اوباما روی آن تاکید کرده است پایان بخشیدن جنگ افغانستان و خروج نیروهایش از افغانستان می باشد. تصمیمی که بیشتر مردم و احزاب سیاسی افغانستان را در مورد آینده این کشور نگران ساخته است.
از بیانات حکومت افغانستان و احزاب سیاسی کشور در مورد پیروزی که رئیس جمهور اوباما شنیدین با پوانتون کابل میریم و از عکس‌العمل جوانای افغان میشنویم که در مورد چی میگن و چی انتظارات از دور دوم ریاست جمهوری اوباما دارن.
نام خداوند هدایت الله صدیقی هستم، مسئول پوانتون کابل. اولتر از همه موفقیت جناب بارک اوباما را به تمام مردم امریکا و بخصوص برای اعضای دموکرات های امریکا تبریک میگم. بعدا در مورد از این که شما پرسیدین که نظر مردم افغانستان چگونه باشه، در کل سیاست رهبران یا دولت مردان دولت امریکا در قبال کشورهای خارجی به نظر ما که یکسان میباشه، ولی با آن هم یک فرق کلیه که جناب اوباما با آقای رامنی داشتن. فرقشان این بوده که آقای اوباما یک شخص هستن که به طبقه غریب یا فقیری که علیه سرمایه داری کوشش زیاد میکنن. خصوصا که ما شنیدیم که آقای رامنی یک شخصی بوده که سرمایه دارا را بسیار زیاد ترقی و پیشرفت میدادن و ولیکن اوباما فرق کلی که دارن با منافع مردم افغانستان است این چیز است که بهترین فرقشان
داشتن. بسم الله الرحمن الرحیم. بهرالدین شاب هستم، یکی از محصلین دانشگاه کابل. خاطر از ما موفقیت بسیار مزیدی را برای آقای اوباما از بارگاه پروردگار میخواهیم و همچنان چیزی که قسمی که جناب جمیله جان در چیزی ما نشستن از ما سوال کردن که آقای اوباما و یا آقای رامنی شما نظرتان چی هست؟ در اصل در سیاست آقای رامنی و همچنان آقای اوباما در اصل یکی هستن. با فرق کلی که ما در رامنی و اوباما میبینیم یه که آقای اوباما میتونه که فوکسش برای طبقه غریب و ثروتمند و همچنان در مجموع برای طبقه هام البته فوکسش هست، ولی آقای رامنی که هست صرف برای کسای فوکسش هست که طبقه تجارت پیشه تر طبقه که ثروتمند هست. ما همیشه خواهانی عزیزم که باید کسی در رأس قدرت قرار بگیره که بتونه خدمت برای ملت، خدمت برای کسی بکنه که ما از او خوش هستیم. فعلا آقای اوباما شخصی بوده که در طول چند سال که سال 2002 و این طرف که بعد از سقوط دوره طالبان که در افغانستان آقای اوباما آقای البته ایالات متحده آمریکا در راستش که آقای جورج دبلیو بوش بود و بعد از او در راست آقای اوباما قرار گرفته، فعلا ما خوش هستیم با عنوان یک محصول و با عنوان یک دانشجو و با عنوان یک طبقه دلشان فکر خوش هستیم.
نظر چند مؤسسه افغان در مورد پیروزی بارک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شنیدین.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نبود وسایل تشخیص و معاینات DNA در افغانستان سبب شده تا بی‌باوری های بی اساس بعض مردان شماری از فامیل ها رنگ بگیره. گفته میشه که موجودیت قضایای انکار از نسب در افغانستان رو به افزایش است و شماری از زنان را با مشکلات جدی مواجه ساخته و زندگی فامیل ها را از هم پاشیده. جزئیات موضوع را از سحر لیوال میشنوین.
شماری از زنانی که به خاطر نبود معاینات و تشخیص DNA با مشکلات مواجهند مجبور هستند تا ماها را به خاطر انجام این معاینات در انتظار سپری کنند. گفته می شود که شک و گمانهای بیجا و تایید نشده شوهران بر خانمهایشان سبب شده که زندگی شماری از خانواده های افغان از هم بپاشد. به تازگی قضایایی که گفته می شود بعضی پدران از فرزندان خود انکار می کنند موضوع شماری از دوسیه های محاکم افغانستان را تشکیل می دهند. برخی از زنان متهم به خاطر نبود وسایل تشخیص نسب در حالت بی سرنوشتی در نظارتخانه های شهر کابل به سر می برند. بی بی گل یکی از زنان متهمی است که به خاطر نبود معاینات DNA از 5 ماه بدین سو در حالت بی سرنوشتی در توقیفخانه اوناسیای شهر کابل در قید به سر می برد. او در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت.
نام چیست؟
بی گل. چند تا فل داری نام؟
3.
کدام شما میگه از من است؟
ایده مشت کوم دمیجاست مایده. پنج نو میشوا. پنج مشت است میگو.
پیش کی است؟
یه مولا میجاست.
امرایت است؟
آه زنده نومدیم که یه سری مایی دو کد.
مایی دیدینی شده؟
آه کسی نکد آنو کنم. یه نای پنج مونا سو به سر نویشتیم. سری همی مازیم مادیم. آه دکا هیچ مشکل همی سری همی شده.
همی تفلتیزی چقدر بود که شوارت گفی از من است؟
تولد نشده. حال شکه است که تفل از من است.
DNA یا دیوکسی نیکلوک اسید ژن هایی هستند که خواص ارثی را از یک نسل به نسل دیگر انتقال می دهند. امکان شناخت هویت ژنتیکی یک فرد با مطالعه ساختمان DNA وجود دارد. همان گونه که اثر انگشت هر فرد خاص است، DNA او نیز خاص است. معاینه DNA برای اثبات جرم متهمین انجام می شود. گفته می شود که وسایل تشخیص و لابراتوار معاینه DNA در افغانستان وجود ندارد و تنها شفاخانه ای که می تواند این معاینات را انجام دهد شفاخانه بگرام است که آن هم مربوط ایالات متحده آمریکا می باشد. یکی از مثال‌های دیگر در این مورد خانم جوان به نام بتول است و که 2 طفل دارد و 4 سال قبل از شوهرش جدا شده است. می گوید با انکار شوهرش از پسر دومی وی توهین بزرگ بر شخصیت وی صورت گرفته و به گفته وی این تهمت بر روح و روانش تاثیر ناگواری گذاشته است. خانم بتول پس از این ادعای شوهرش برای اعاده حیثیت به ارگان‌های عدلی و قضایی مراجعه کرده است. به گفته خانم بتول، از این که تشخیص معاینات دینی در افغانستان به جز شفاخانه بگرام مساید نیست و این مشکلات زیادی را متحمل گردیده است. گفته می شود که او اولین زنی است که موافق به اجرای معاینه دینی در افغانستان شده است. خانم بتول قصه اش را چنین بیان می کند.
که نه بشه کلان از من هست بشه خورد از من نیست. به محض که دار بعد صلاح کرده بود من آزای عادی زیاد کرده بودم، اما از بس که پیش از او کسی دوسیار باز نکردم ایش مورد توجه قرار نگرفت. از من اصرار کردم، از من خواستن که پیدا کنم آزمایش دی ان ای با اینکه میدانستن این امکان وجود نداره در افغانستان. با این حال من جایی نیست که من دروازه نیست که من نزده باشم از خود کمیسیون حقوق بشر تا نهادهای حقوقی دیگه. تنها جایی که امکان آزمایش دی ان ای بود شفاخانه بگرام بوده داخل افغانستان و این شفاخانه حاضر نبود که امکان بده برای یک تقاضای شخصی. با این حال قدر شلگی صورت گرفت که آخر مجبور شدن 3 ماه پیش قبول کردن همین آزمایش اولی و یه آزمایش انجام شد.
به اساس گزارش ها شماری از زنان دیگر نیز در افغانستان وجود دارند که نبود معاینات دینی زندگی خانوادگیشان را برهم زده و به حیثیت اجتماعیشان صدمه وارد کرده است. تلاش کردیم تا در این مورد با مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان صحبت نماییم، اما آنان حاضر به مصاحبه نشدند. گفته می شود که تشخیص و معاینات دینی در سایر کشورها به آسانی قابل دسترس است و در صورت ضرورت می توان به زودترین فرصت به آن دست یافت. به اساس گزارش ها علاوه بر این مشکل، زنان در افغانستان با سایر خشونت ها نیز دست و پنجه نرم می کنند. با وجود گستردگی خشونت علیه زنان، گفته می شود که پنهان نگه داشتن آن و پرهیز زنان از نشان دادن عکس العمل در برابر آن از مشخصات اکثر زنان افغان به شمار می رود. در فرهنگ سنتی افغانستان تا به اصطلاح کارد به استخوانشان نرسد، لب به اعتراض باز نمی کنند.
شنونده عزیز، نقش و حضور عربستان سعودی که در 10 سال گذشته در افغانستان بسیار کمرنگ و غیر قابل لمس بود، حالا با امضای قرارداد ساختمان یک پروژه بزرگ چندین میلیون دلاری در کابل روشن شده. قرار است یک مرکز بزرگ اسلامی در ساحه 24 هکتار زمین در تپه مرنجان کابل به مصرف 100 میلیون دلار آمریکایی از طرف عربستان سعودی ساخته شود. تحلیلگرا میگن هدف اساسی ریاض مقابله با نفوذ ایران در افغانستان است، ولی هرگاه این دو کشور نسبت به گذشته و نظر به درکشان از خلای قدرت بعد از سال 2014 در افغانستان به رقابت خود شدت ببخشند، در او صورت ممکن است که تنش‌های قومی و فرقوی را که تا حال در افغانستان ثابت و پایدار بوده تغییر بده و ضعیف بسازن. جزئیات این گزارش جالب در جریان برنامه بعدی مشنوین، حتما با ما باشین. ولی حال گزارش از نارامی های یکی از متحدین عربستان سعودی، البته پاکستان. حمله اتحادی امروز در پشاور دست کم 5 کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی ساخت. جزئیات موضوع از فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان مشنوین.
در یک حمله انتحاری که امروز صبح در بازار قصه‌خوانی شهر پشاور رخ داد، به شمول 3 افسر پلیس 5 تن کشته و در حدود 35 تن دیگر زخم برداشتند. این رویداد صبح امروز در بازار قصه‌خوانی در مربوطات ماموریت پلیس که به نام کابلی تانه مشهور است به وقوع پیوست. با قول جاوید خان پلیس بلند رتبه این شهر، یک انتحار کننده موتر عامل الهلال ایدر را که به صفت معاون پلیس در شعبه تحقیقات وظیفه می‌نمود هدف قرار داد، که در نتیجه به شمول خود الهلال ایدر 2 افسر دیگر پلیس و 2 رهرو کشته شدند. و افزود مجروحین که در حدود 35 تن می باشند هم افراد ملکی اند.
دیو سلند گاڑی راغلی از بی معمول گنمن ڈرائیور ورسرو دیو سراختلی.
مثل هر روز امروز هم موتر پلیس الهلال ایدر را از منزلش به سوی دفترش می رساند. وقتی که موترشان به طرف کابلی تانه روان بود، آنجا انتحار کننده خود را در نزدیک موترشان منفجر ساخت، که در آن به شمول خود الهلال ایدر 2 پلیس همراهش کشته شدند. ما فعلا تحقیقات را در رابطه آغاز کرده ایم. به گفته ای پلیس، انتحار کننده در حدود 7 کیلوگرم مواد انفجاری را با خود داشت و انگامی که موتر عامل پلیس از ساحه می گذشت خود را با آن نزدیک نموده و منفجر ساخت. امجد که شاهد عین این رویداد است، چشم دید خیش را به رادیو آزادی چنین گفت.
از زمان امجد ده کابلی تانین سر نزی زما پخسخانه کی دکان ده او نن سحر چزرات لم دکان تنو یو درس می ورید.
نام ما امجد است. در نزدیک ماموریت پلیس کابلی در بازار قصه‌خوانی دکان دارم. امروز که به طرف دکان روان بودم انفجار صورت گرفت. انگامی که خود را به ساحه رساندم ار طرف مجروحین افتاده بودند. این یکی از بازارهای پرازدحام شهر پشاور است. اگر اینجا انفجار صورت میگیرد بیشتر افراد ملکی کشته و مجروح می شوند. قبل از این نیز افسران بلند رتبه پلیس پشاور که خورشید خان، کالام خان و صفت غیور در آن شاملند نیز در همچو حملات انتحاری در مربوطات پشاور کشته شدند. اگرچه تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است، ولی به گفته مقامات پلیس عملیات نظامی اخیر که در مناطق متنی و شیخان برا انداخته شده باعث گردیده تا شورشیان مناطق مذکور همچو حملات تروریستی را انجام بدهند. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
از جنجال‌های امنیتی پاکستان شنیدین شنونده عزیز. قبل از این که بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی بشنوین، همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از انتخاب دوباره رئیس جمهور امریکا باراک اوباما استقبال کرد. طرح خطوط اساسی سیاست دولت افغانستان امروز با اکثریت آرا از سوی ولسی جرگه این کشور رد شد. در نتیجه 3 عملیات جداگانه نیروهای افغان و بین المللی امروز در ولایت‌های لوگر، قندهار و هلمند 3 قماندان مخالفان مسلح بازداشت شدند. یک افسر ارشد پلیس پاکستان و 3 تن دیگر از همراهان وی و 2 غیر نظامی از سوی یک مهاجم انتحاری امروز در پشاور کشته شدند. ایران دیروز اعلان کرد که در کنفرانس بین المللی که قرار است ماه آینده درباره ایجاد یک منطقه عاری از اسلحه اتمی در شرق میانه دایر شود اشتراک می کند. حکومت بحرین 31 نفر از فعالان سیاسی شیعه مذهب به شمول 2 عضو سابق پارلمان را از تابعیت این کشور محروم ساخت. قوای امنیتی روسیه طی عملیات خاص امروز در داغستان 2 تن از شبه نظامیان مخالف را کشتند.
بحث هفته.
سلام های من ستار فروغ را بپذیرید. به یکی دیگر از بحث های هفته از رادیو آزادی خوش آمدید. موضوع این برنامه به اظهارات اخیر محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب و از فرماندهان سابق جهادی اختصاص یافته است. آقای اسماعیل که هفته گذشته در هرات سخنرانی می کرد از تلاش ها در زمینه تشکیل شورای مجاهدین سخن گفت. وی گفته است که مجاهدین می تواند نقش مؤثر را در زمینه تامین ثبات و امنیت در افغانستان ایفا کنند. او می گوید که در مورد ایجاد شورای مجاهدین با رئیس جمهور کرزی هم صحبت کرده است. اما برخی از احزاب سیاسی و اعضای شورای ملی افغانستان در برابر این اظهارات وزیر انرژی و آب واکنش تند نشان دادند. با مهمانان ما همین مسئله را در میان میگذاریم و روی آن بحث میکنیم. مهمانان ما که به استدیوی رادیوی آزادی تشریف آوردن هستند هر یک جناب واقف حکیمی، عضو و سخنگوی شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان و اجمل سهیل رئیس حزب لیبرال دموکرات افغانستان و یکی از آگاهان مسائل سیاسی. قرار بود که دکتر زلمه زابلی رئیس کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه افغانستان هم در این برنامه سهم بگیرند، اما به وعده‌شان وفا نکرد و هنگامی که خواستیم دلیل نیامدنشان را بپرسیم تلفن خود را هم خاموش کرد. خب تلاش کردیم همچنان تا یکی از مسئولان اداره امور ریاست جمهوری و یا مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت را هم با خود داشته باشیم، اما با تلاش‌های زیاد موفق به دریافت آنها نشدیم. نخست از آقای حکیمی میخواهیم بپرسیم که محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان با چنین اظهارات چی هدفی را میخواه دنبال بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام به شما و میمون عزیز و همه شنوندگان این برنامه رادیوی شما باید عرض بکنم که امیر اسماعیل خان یکی از شخصیت های جهادی و یکی از شخصیت های مطرح در سیاست افغانستان است، اما در شرایط کنونی که از ایجاد شورای مجاهدین حرف میزنه به عنوان یک تشکل جدید سیاسی یا اجتماعی باید حرف بزنه. من نمیدانم در سخنان امیر اسماعیل خان یک تعریفی مشخصی رم از این شورای مجاهدین صورت نپذیرفته که تا آدم هویت این شورا را بدانه که این شورا یک شورای از، اما آنچه فهمیده میشه از تصمیم گیری و حضور شورای مجاهدین اینها باید این یک تشکل جدیدی باشه، چون ما میدانیم که احزابی سیاسی که متعلق به مجاهدین میباشن و احزابی سیاسی متعلق به جهاد که به عنوان احزاب جهادی رمگاهی نام میگیرند دارای تشکلات سیاسی از پیش تعریف شده هستند. تا کنون از این شورا و ساختار تشکیلاتی این شورا اعضایی که در این شورا شرکت میکنن مؤاسفاتشون چگونه باشه من فکر میکنم تا هنوز زمانی است که آدم ببینه چه خواهد بود، اما بدون شک مجاهدین میتونن در امر امنیت و ثبات در افغانستان چنان که پیشتر نقش بازی کردن و کنون هم نقش بازی بکنن. و اما ما به این باور هستیم که بیشتر مجاهدین در تشکلات سیاسی میتونن در فرایند سیاست و امنیت در افغانستان نقش بازی بکنن. نباید فراموش بکنیم که قاطبه ملت افغانستان و تقریبا همه ملت افغانستان به گونه به جهاد و مقاومت مردم افغانستان تعلق دارن و همه این طیف بزرگی از ملت افغانستان ناممکن است آدم بتانه در یک ساختار مشخصی حزبی و سیاسی گرده هم بیاریم. به این دلیل است که با وجودی که مجاهدین داریم احزابی متفاوت و مختلفی مجاهدین هم داریم.
خب حکیمی صاحب، از لابلای صحبت های شما چنین برمی آید که شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان از آنچه امیر اسماعیل خان تلاش های برای ایجاد شورای مجاهدین خوانده در جریان قرار نداره؟
بدون شک اون طوری که اشاراتی را هم جناب امیر سیف اسماعیل خان داشتن تا جایی که من میدانم به عنوان عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان تصمیمات تشکیل شورای مجاهدین را که جناب امیر اسماعیل خان مطرح کردن یک مسئله مطرح شده و فیصله شده در جمعیت اسلامی افغانستان نیست.
جناب سوال صاحب، حکومت افغانستان پیوسته میگوید که نیروهای امنیتی کشور، پلیس، اردو و امنیت ملی قوی است و توانایی تامین امنیت این کشور را دارند. اما شماری از چهره های سابق جهادی در داخل نظام به نحو به توانایی این نیروها باور ندارند. خب چرا چنین است به نظر شما و یک تناقض در زمینه وجود دارد؟
ببینید که چند روز قبل آقای رئیس جمهور برخی از کارشناسان ارشد امور سیاسی نظامی و امنیتی و اقتصادی را دعوت کردن و در لابلای سخنانشان چنین مطرح کردن که برخی از رسانه‌های جامعه جهانی مخصوصا که اونا از نیویورک تایمز و از رسانه دیگه نام بردن و گفتن که یک جنگ تبلیغاتی را علیه افغانستان آغاز کردن و در این جنگ برخی از رسانه‌های افغانستان و کارشناسای افغانستان با اونا همگام هستن و مسئله را دامن می‌زنن که بعد از سال 2014 گویا دولت افغانستان سقوط می‌کنه و اقتدار یک بار دیگر انتقال پیدا می‌کنه به طالبان. این حرفای رئیس جمهور است که با کارشناسا تک تک کارشناسا را اونار آدرس قرار داد و گفتن که نباید با چنین لحن و با چنین روش در رسانه صحبت صورت بگیره و اونا به نوع ایره مطرح کردن که یک نوع از خیانت است که برای مردم افغانستان صورت میره. این در حالی هست که وقتی آقای اسماعیل خان چنین چیز را مطرح میکنه که او میخواد یک گروهی را زیر نام گروه مجاهدین یا شورای مجاهدین تشکیل بکنه، اونا مطرح کردن و گفتن که دولت افغانستان و مخصوصا نیروهای امنیتی افغانستان قابلیت دفاع و امنیت را در افغانستان در طی 10 سال گذشته نداشتن و بدین جهت این یک نیازمندی است و یک ضرورت است که باید چنین تشکل ایجاد بشه. اونا همچنان مطرح کردن که رئیس جمهور باشان توافق کردن. پس به این معنا هست که این رئیس جمهور است که به آینده افغانستان بی باور است و این رئیس جمهور است که به بی باوری مردم افغانستان بیشتر دامن میزنن و این رئیس جمهور است که نظام مرکزی افغانستان و همچنان نیروهای امنیتی و نیروهای امنیت ملی افغانستان که متشکل
از ریاست جمهوری افغانستان تا فعلا تبصره نکرده در این مورد، چی فکر میکنین که واقعا رئیس جمهور توافق کرده باشه در این مورد؟
این بحث در اینجا هست که امیر اسماعیل خان یک مجاهد است، یک مسلمان هست و ما باور دارم که او دروغ نمیگه و اینقدر دروغ بزرگ که به سطح رسانه ها باشه که به این کاذبانه عمل بکنه ما به این باور نیستم، برای اینکه چنین چیزی در عقب پرده مطرح شده و توافقاتی هم صورت گرفته. پس به این معنا هست که این چنین یک مشکل خاص و عمده وجود داره.
حالا رئیس جمهور بیشتر بالای توانایی و قابلیت نیروهای امنیتی افغان که داره پیوسته تاکید کرده.
همچنان در مجلسی که با رسانه‌ها و همچنان با کارشناسای امور داشتن به اونا مطرح کردن که ما میتونیم افغانستان را بدون حمایت جامعه جهانی، حتی اگر ایالات متحده آمریکا با ما حمایت نکنه، ما با ده‌ها کشور دیگه پیمان بستیم و ما میتونیم و ما اعتماد داریم برای مردم افغانستان که میتونه از کشور خود دفاع بکنن. این در حالی است که چنین اظهارات میتونه عمیق روند ملی مخدوش بسازه، در واقع بیباری مردم را بیشتر بسازه. بحث اساسی در اینجا هست که خب اگر جناب امیر صاحب چنین موضوع را مطرح میکنه، مطابق با قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین نافذه افغانستان این هست که دفاع از تمامیت ارضی افغانستان وظیفه و مسئولیت ارتش ملی افغانستان است. ایجاد نظم و ثبات آمد در شهرها و در دهات و قرا و قصبات این وظیفه پلیس است. حتی مردم افغانستان از کارکردها و رویکردهای پلیس محلی شاکی بودند. تا حال زیاد مردم با چنین یک دغدغه زیاد علاقمند نیستند، چه خاصا که گروهی دیگر ایجاد میشه. آیا این را کی مطرح میکنه که این گروه از کی فرمان میگیره، تحت حمایت کی قرار میداشته باشه، با کدام مکانیزم در افغانستان فعالیت میکنه؟ این چنین مسائل وقتی شما مطرح میکنین به این معنا هست که نیرو و ارتش ملی افغانستان واقعا توانایی نداره و رئیس جمهور بی باور هست و باید یک گروه تازه نفس دیگه ایجاد شود تا بتونه که امنیت و ثبات را در افغانستان قائم بکنه.
خب اما در این داستان اظهارات آقای اسماعیل خان برخواسته است، چی شما میدونین این گونه اظهاراتش؟
این مسائل دیگه هم در حقیقت پرده وجود داره، برای از این که شما میبینید در امین اواخر
مثلا چه مسائل قرار خواهد داشت
در پرده راجع به عدالت انتقالی مطرح میشه. وقتی بحث عدالت مطرح میشه، کسانی که به نوع ناقضین حقوق بشر و عدالت هستند، به نوع اونا خود را در حراس فکر میکنن و فکر میکنن که امروز یا فردا اینا به همون محکمه کیفری هاگ فرستاده خواهد شد و به اینجا باید اینا یک نیروی را داشته باشن تا از خود بتونن دفاع بکنن. بعد این جهت است که ما به این باور هستم که در این اواخر وقتی بحث عدالت انتقالی زیادتر داغ میشه در رسانه ها، افراد اشخاصی که به نوع در این نوع مسائل دخیل هستن، اونا برای خود میخوان یک سپر دفاعی را ایجاد بکنن که شاید گروهی را که زیر نام مجاهدین افغانستان آقای اسماعیل خان مطرح بکنن، این سپر است که میخواد خود را نجات بده.
حکیمی صاحب، آیا واقعا چنین حراس در میان برخی از چهره های سابق جهادی یا چهره های مجاهدین در افغانستان وجود داره؟
من فکر میکنم باید تاریخ بیشتر گفتم، این شورای مجاهدینی که جناب آقای امیر اسماعیل خان گفتن بیشتر توضیح شوه و بیشتر تبیین شوه تا آدم بدانه که مراد از این چیه. اگر مسئولیت مردم افغانستان از جمله مجاهدین در دفاع و پاسداری از کشور باشن، یگرفی بجا و منطقی است که همه ملت افغانستان.
شما در شرایط فعلی شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان فکر میکنه که ضرورت به ایجاد چنین شورای احساس میشه یا ضرورت؟
به همین خاطر میخوام بگم که تا آدم نتونه ایره چارچوبه هاش مشخص بسازه، تعریفی درستی ارائه بکنه، نمیتونه وظایفی را مشخص بسازه شورا را. و در ضمن
حکیمی صاحب، آقای اسماعیل گفته که شورای مجاهدین میتونه نقش برجسته را در تامین امنیت و ثبات افغانستان پس از سال 2014 ایفا بکنه. خب این در حال است که نیروهای امنیتی افغانستان تلاشا برای تقویت نیروها وجود داره، شما چی فکر میکنید؟
عرفای امیر سیب اسماعیل خان بیشتر به آینده معطوف و متوجه تا به یک واقعیت عملی و صورت پذیرفته. شورای مجاهدینی که اما احزاب مجاهدین بتانن با هم توافق بکنن بر سری یک سری از مسائل مهم، بدون شک میتونن در افغانستان نقشی بسیار مهم میداشته باشن. که شورای مجاهدین متشکل از همه احزاب جهادی باشه و بر اساس مشترکاتی که از پیش هم شناخته شده در دفاع از تمامیت مرزی افغانستان، امنیت و ثبات افغانستان بتانه نیکاری را بکنه. اما این شورای مجاهدین تا هنوز در سخنان امیرسید اسماعیل خان با باوری بنده تعریف نشه که شورای مجاهدین کی است. من پیشتر گفتم که طیفی بزرگی را در افغانستان مجاهدین تشکیل میتن و بیشترینه در چارچوب احزاب سیاسی و تشکلات سیاسی اینها سازمان یافته شدن. وقتی شورای مجاهدین میگه، من فکر میکنم این مقدماتی آغاز یک فعالیتی باشه که آقای اسماعیل خان به او پرداختن.
چی گونه فعالیت‌هایی را به نظر شما آقای اسماعیل خان میخواد انجام بده؟
اما من
توضیح بتم که بدون شک اگر مراد از شورای مجاهدین به وجود آوردن یک ائتلاف میان احزاب مجاهدین باشه، بدون شک هم در عرصه سیاسی، هم در عرصه پاسداری از کشور، هم در عرصه های مختلف میتونه نقش مهمی داشته باشه، با اینکه تاکید اساسی در امنیت و ثبات افغانستان بر نهادهای ملی و دولتی افغانستان باید باشه. باید احزاب مجاهدین اگر یک ائتلافی را به وجود بیارن میتونن، چنان که عملا هم وجود داشته، چون ما وقتی میگوییم اردوی ملی افغانستان، پلیس ملی افغانستان، یعنی فرزندان ملت افغانستان، وقتی ما میگوییم که قاطبه ملت افغانستان مجاهدین تشکیل میده و نظر قریب به اتفاق ملت افغانستان گروه های مجاهدین تشکیل میده، یعنی اینا نمیتونه اردوی ملی افغانستان، پلیس ملی افغانستان از مجاهدین خارج باشن.
پس برای چه ضرورت به ائتلاف مجاهدین است؟
چرا نه؟ ائتلاف به عنوان یک نهاد سیاسی، به عنوان تصمیم گیری در قضایا و مسائل مهم سیاسی کشور نیاز است. نیاز است که میتونن احزابی که با هم در زمینه‌های بیشتری با هم تفاهم و هماهنگی و اهداف مشترک دارن، ائتلافایی را تشکیل بدن. آنچه را از ما به عنوان جمعیت اسلامی افغانستان پرسان میکنین، دوری که بیشتر گفتم تاکید میکنم که در این شورای مجاهدینی که امیر سیب اسماعیل خان سخن از او گفتن، جمعیت اسلامی افغانستان تا هنوز در کیف و کمش هیچ اطلاعی نداره، هیچ دخالتی نداره. اما ما به عنوان
عدم هماهنگی میان مجاهدین سابق نشان نمیده؟
ما پیشتر گفتم که مجاهدین در طایفه های مختلف و متفاوت را تشکیل میدن، از لحاظ فکر گرفته تا سازمان، تا راسازکارها، راکارهای سیاسی، اما در برخی از مسائل با هم تفاوت دارن. برخی در اپوزیسیون هستن، برخی با حکومت هستن، برخی در میانه هستن، مسائلی را از حکومت تایید میکنن، مسائلی را از حکومت با دیدگاهشون سازگاری ندارن، نقد و انتقاد میکنن.
سوال صاحب، چی از تبصره شما به اظهارات حکیمی صاحب؟
آن چیزی که روشن است در سخنهای آقای اسماعیل خان واضح است، نیاز بر تعبیر و تفسیر بیشتر ندارد. اونا گفتند که نیروهای امنیتی افغانستان قابلیت دفاع را از کشور ندارند، بنابراین باید یک ارگان یا یک جریان زیر نام مجاهدین ایجاد بشه تا اینا بتونن از کشور دفاع بکنن. هیچ دیگه چیز گنگ و مبهم در اینجا وجود نداره که ما منتظر باشیم که مراد از او چی بود و چی نبود. این مسائل همه روشن است. حالا بحث در کجا هست؟ ما بحث ما در دو نکته چی است. یکی ای که وقتی ما ارتش ملی داریم، وقتی ما پلیس ملی داریم و وقتی ما دولت ملی داریم و وقتی ما حکومت ملی داریم، نیاز برای یک ساختار مجزا و جدا دیگر نیست که به عنوان دفاع مسائل دفاعی از کشور مطرح بشه. چرا که اگر ما میخوایم که این رژیم را و این نظام را تقویت بکنیم، ما باید مجاهدین را سوق بدیم به حلقات که و یا ساختارهایی که اونا عملا و علنا و علنا وظیفه دفاع از کشور و نظم عام است، به جای اینکه ما بریم یک تشکل تازه ایجاد بکنیم. یک مسئله. مسئله دومی که میخوایم مطرح بکنیم که اگر بحث یک پارچگی تمام مجاهدین باشه، ما شک دارم، برای اینکه در دوران جنگ سرد ما نتونستیم که اونا را با هم یک پارچه و واحد بسازیم. شما دیدین که چندین تنظیم در ایران و چندین تنظیم در پاکستان که بالاخره افغانستان با فاجعه انسانی که در این اواخر صورت گرفت، در اثر کشمکش ها و اختلاف تفکر و نظریات و اختلافات فکری که در میان این حلقات وجود داشت که سبب اسلحه گرفتن هم شد، که مردم کابل و بیشتر مردم افغانستان تجربه ازیره داره. این به این معنا هست که چنین چیزی وجود نداره. اما یک چیزی که میتونه مجاهدین در کنار یکدیگر قرار بده، او به نام کامن انترست یا منافع مشترک هست. منافع مشترک زمانی به وجود میاد که دشمن مشترک برای اینا به وجود بیاد، یا تهدید مشترک برای همه اینا به وجود بیاد. این تهدید مشترک زمانی برای اینا به وجود میاد کسانی که به نوع در رویکردها و ساختارها و بلاخ روشهای غیر حقوقی ناعادلانه در افغانستان دخیل بودن و اونا فکر بکنن که اگر نظام بعدی میاد و یا بلاخره موضوع عدالت انتقالی مطرح میشه، پس این منافع مشترک همه ما هست، همه ما به دار آویخته شده خواهد شدیم، همه ما به محکمه لاحه فرستاده خواهد شدیم، پس این زمان عزیز که با هم در کنار یکدیگر قرار بگیریم. ولی در آخرین تحلیل میتون بگیم که وقتی ما نهادهای ملی برای دفاع در افغانستان داریم و ما فکر میکنیم که یک نهاد جدای از اون به وجود بریم، این جز لجام گسختگی تازه امنیتی و دفاعی بیشتر به وجود نخواهد آورد. من پیشتر برای شما مطرح کردم که از کدام ارگان فرمان میبره؟ آیا زیر فرمان وزارت دفاع خواهد بود، وزارت داخله خواهد بود، امنیت ملی خواهد بود؟ از کجا پول از اینا فراهم میشه؟ از کجا اسلحه بر از اینا فراهم میشه؟ اینا همه مسائل هستن که ما به باور هستم که یک مشکل تازه در افغانستان به وجود میاره و مردم افغانستان هرچی بیشتر به بالای نهادهای ملی ایشان بی باور میسازن و مردم به این باور خاط بودن که واقعا دولت افغانستان در حال سقوط است و این نظام دیگر نظام ناکارا هست و باید فرصت ازی رسیده که یک بار دیگر تشکلات تازه را بوجود و این فرصت میده، این یک رسم را بوجود میاره و این یک انانه تازه را بوجود میاره که هر کسی که فکر بکنه که یک تهدید در برابرش است باید این تهدید را با تهدید پاسخ بگه، باید یک گروه تازه را ایجاد بکنه، یک تشکل و یک ساختار تازه را ایجاد بکنه. نه، ما به این باور هستم که اگر ما حرف از دفاع از کشور میزنیم، نهادهای ملی ما وجود داره که ارتش ملی و پلیس ملی است، اونا را ما تقویت و حمایت بکنیم، الا از آن دیگه شانسی برای چنین چیز مطرح نیست.
حکیمی صاحب، آقای سهیل گفتن که اظهارات اخیر اسماعیل خان راجع به تشکیل شورای مجاهدین با تعبیر و تفسیر بیشتر نیاز نداره. شما چیگونه وضاحت در مورد میخواین مشخصا اگر بگوین؟
من فکر نمی کنم که در این زمان تهدیدی علیه اسماعیل خان یا کسانی دیگری از بزرگان مجاهدین وجود داشته باشد تا ایجاب بکنه که دست به چنین عملی بزنه.
ما به باور هستم اگر طالبان یک بار دیگر این تهدید عمومی از برای اینا هراسشان از دموکرات ها که نیست، از جامعه جهانی که نیست، هراسشان از طالب است. وقتی طالب برگشت امین چونه است که امین طور کردن. ما شما زیادتر از سران مجاهدین دیدین که از کلاب گذشتن، از ایران گذشتن، تا کجا رسیدن؟ 4 5 تا موتر طالب. اگر 4 5 موتر طالب یک بار دیگر بیاد، باز شما خود اینی که تهدید برای مجاهدین هست یا نیست؟
من نمیفهمم که آقای سهیل با این بحث های متناقض شان چرا میخوان اثبات کنند. اگر دفاع در برابر طالبان جنایت است، جرم است، بدون شک یک وظیفه از نظری بنده یک وظیفه مقدس ملی و دینی است که مجاهدین در برابر این مسئله حساس باشند و بهای بزرگ هم در جنگ علیه طالبان، علیه تروریسم مجاهدین پرداختند. بدون شک کسانی دیگری در افغانستان بهای این جنگ نپرداختند. دیگرا بر نعماتش، بر سفره‌های گسترده نعمات این تحول زانو زدن. و این حرف به معنای از ایرم نیست که همه مجاهدینی که کسانی که مدعی مجاهد بودن و بزرگی داشتن در صفوف مجاهدین هستن همه براعت دار از این حرف، اما آنچه به صورتی کل و در مجموع قابل تأکید است این است که مردم افغانستان که همه و قاطبتن مجاهدین تشکیل میتن، مجاهدین در دوره های مختلف از آزادی و استقلال مردم افغانستان و تمامیت ارضی مردم افغانستان جانانه و فداکارانه دفاع کردن و مسئولیت آینده افغانستان هم به دوش فرزندان مجاهد این کشور خواهد بود که از این استقلال و از این آزادی که میراث پدرانشان است دفاع بکنند.
حکیمی صاحب ببخشید، چی تضمین وجود داره که با ائتلاف مجاهدین که پیشتر شما از او سخن زدین و یا ایجاد شورای مجاهدین عملکرد دهه 70 شمسی در افغانستان تکرار نشه؟
پیشتر گفتم که وقتی که مجاهدین میگن جا و جا نباید تصویرهای سال 70 و دهه 60 شمسی به ذهنها متبادر شود. ما در یک مرحله قرار داریم که امروز مراحلی مختلفی از نهاد سازی و دولت سازی را پشت سر گذاشتیم. ما با آقای سهیل کاملا عقیده هستم که وقتی ما دفاع میگوییم باید در چارچوب اردوی ملی افغانستان این نظریه دفاع از کشور را مطرح بکنیم. وقتی امنیت میگوییم در چارچوب پلیس ملی افغانستان مسئله امنیت تعریف بکنیم. ما به این باور نیستم که مجاهدین هر کس گروه های مسلحی داشته باشند و جبهاتی دوران جهاد و مقاومت داشته باشند بعد اونا را بگوییم مجاهد. جهاد یک تیوری است، جهاد یک طرز تفکر است، جهاد یک هویت است، جهاد یک تاریخ است، جهاد یک فرهنگ است. جهاد به معنای لجنگ سیختگی نیست. او شرایطی که به جنگ‌های داخلی که اشاره داشتن آقای سهیل، ما به این باور هستم که بیشترین عوامل این جنگ‌ها که بیشتر از این یک دهه عواملش بسیار روشن است، بیشتر عوامل خارجی داشته تا عوامل داخلی. البته باز تاکید میکنم که به این معنا نیست که این مجاهدین کاملا از بار مسئولیت این جنگ‌ها به دور رفتن، اما نباید فراموش کرد که قربانی بزرگ مجاهدین در این افغانستان تقدیم کرده. نه تنها این عدالت انتقالی که ما خواهان عدالت دائمی هستیم، باید موازین قسط و داد برای همیشه استوار باشه برای بازخواست هر کسی، اما
اگر کسانی بخواهند از ارزش‌های متعالی مانند عدالت اینها ابزاری استفاده بکنند، از حقوق بشر اینها ابزاری استفاده بکنند، نه تنها به حقوق بشر و به مظلومین جفا کردند، حتی به این معقوله‌های زیبا و انسانی حقوق بشر و عدالت انتقالی و عدالت دائمی را جفا کردند، برای اینکه اینها را زیر سوال بردند. برای آینده افغانستان این است که همه نیروهای ملی، همه نیروهایی که به سلامت افغانستان، با آزادی افغانستان، به استقلال افغانستان میاندیشند، ببینند که در چه مواردی با هم نزدیک هستند، چه مشترکاتی وجود داره برای مرحله بعد از 2014. ما چگونه میتونیم کشورمان را حفظ بکنیم، چگونه میتونیم از مردممون دفاع بکنیم، چگونه میتونیم امنیت و صلح مستقر بسازیم، و در ضمن چگونه میتونیم از این نهادهای مدنی استفاده کنیم، چگونه میتونیم ما احزاب سیاسی آقای سهیل به اختلافات احزاب سیاسی مجاهدین اشاره کردن. واقعا اختلافی احزاب سیاسی به نظر من یک پدیده بد نیست، جنگ کردن مجاهدین یک پدیده بد بوده، مگر اگر این احزاب لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات و نمیفهمم ناسیونالیست، اینایی که هستن، اینا همه با هم یکی هستن در افغانستان، که مجاهدین یکی نیستن و یکی نمیشون، یک امری طبیعی و کاملا منطبق با ارزش‌های دموکراتیک است که احزاب مختلف باشند. میتونه که احزاب سیاسی مختلفی اسلامی باشه، احزاب سیاسی مختلفی مجاهدین باشه، احزاب مختلف سوسیال دموکرات باشد، لیبرال دموکرات باشه، مثل که آقای ساحل اینا هستن. ولی
بله،
مراد این است که بجای منافع جمعی یا منافع گروهی که اینا گفتن، منافع ملی افغانستان چی میخواهد؟ این به باوری بنده خط قرمز است که بتونه بسیاری از احزاب با گروه با گرایش های متفاوت، های ایدئولوژی های متفاوت، برنامه های سیاسی متفاوت، اینها در یک خط ملی قرارشان بودند.
تشکر. دقایق اندکی از برنامه باقی مانده، حرف های اخیر آقای ساحل را میشنویم. بسیار فشرده سوال
است. بسیار فشرده. چند نکته را میخوایم اینجا تماس بگیرم. یکی که ما بحث از لجام گسختگی امنیتی کردم، این به معنی نیست که وقتی گروه مجاهدین وجود به لجام گسختگی وجوده. بحث اساسی در اینجا هست، لجام گسختگی امنیتی زمانی وجود میه که ما مکانیزم دقیق و تعیین شده برای کنترل چنین جریان یا ساختار نداشته باشیم. چون ما ارتش داریم، ما پلیس داریم. اینا دیگه کی هستند در واقع برای مردم افغانستان؟ این سوال هست. این در واقع این لجام گسیختگی نیست. این از کی فرمان میبره؟ تحت کنترل کی است؟ این موضوع برای من اشاره میکنه به طرف لجام گسیختگی امنیتی. بحث دومی که ما مطرح میکنیم که گویا مجاهدین حق دفاع از کشور ندارن، یا ای که در برابر طالب باید مبارزه بکنن، ما این را رد نکردم. باید بکنن، این حق زن هست، باید بکنن. اما در میان ساختارهای شناخته شده ملی امنیتی ما که پلیس و ارتش ملی هست، در اونجا برن از کشور دفاع بکنن، نباید یک جریان تازه را ایجاد بکنن. ما گفتم که وقتی اگر این جریان تازه ایجاد میشه، به یک عرف مبدل میشه. پس هر کسی که در برابر خود یک تهدید را احساس میکنه، او باید یک گروه را برای به عنوان یک سپر برای خود جور بکنه. اینا بحث از طالبان کردن که اگر طالب بیاد، ببین اگر طالب بیاد از ما چی را میگیره؟ قلم از پیش ما میگیره، زبان ما را بسته خواهد کرد. از این بیشتر طالب ما چیز ندارم که از دست بدم. اما کسانی را که تهدید واقعی برای خود طالب فکر میکنه، اونا قصرها دارن آباد کردن، اونا بلند منزلها دارن، اونا شهرک ها دارن، اونا درآمدهای کلان دارن که در بیرون از کشور اونا سرمایه گذاری کرد، واقعا برای اونا تهدید است. اونا اگر میگن که طالب فردا برسه، ای است که طالب با اینا حساب میکنه. شما میگه که خب آقا، از شما در گذشته 10 سالتان یا 20 سالتان چقدر درآمد داشتین که این قصرها را از کدام پول آباد کردین؟ من که مشکل ندارم، چون من هیچگاه در قدرت نبودم. کسان ایر تهدید بر خود فکر میکنه که امروز رئیس جمهور است، معاون رئیس جمهور است، وزیر هست، و ایر این قدرت از پیشان طالب میگیره. از من که قدرت ندارم، من که بیچاره کی هستم که از من طالب چیز را بگیره و من به عنوان تهدید برای خود فکر بکنم؟ آن چیزی را که من به عنوان تهدید از طرف طالب برای خود فکر میکنم، این هست که من اعتقاد و باور به آزادی بیان و دموکراسی دارم، و طالب ایر از من میگیره. و انسانی که آزادی بیان نداشت و دموکراسی نداشت و ارزش‌های دموکراسی بر وجود نداشت، او انسان اصلا دیگه زنده نیست. بدین جهت است که ایرم ما مجبور و مکلف هستم که از این کشور به هر عنوانی که باشه در کنار سایر گروه‌های دیگه، سایر حلقات ملی افغانستان، باید دفاع بکنم. اگر این دفاع توسط قلم باشه، توسط زبان باشه و توسط هر رویکرد و هر روشی که باشه، این دفاع باید صورت بگیره.
با سپاس فراوان از مهمانان ما، درب برنامه را در همین جا می‌بندیم و شما شنونده‌های از عزیز رادیوی آزادی را بر لاه پاک می‌سپاریم. برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان و جهان و شنیدن برنامه‌های متنوع، همه روز رادیو آزادی را دنبال کنید که از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.